أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين هدیه به پیشگاه نورانی و منور آقا امام زمان و همچنین امام متقیان علی علیه السلام صلواتی با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. برای مدد رساندن به لشکریان اسلام که در حال مبارزه با لشکر یهود، کفر و شرک هستند، بزرگواران، سروران، صلوات دیگه‌ای با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. خب ما انشالله از طبق وعده‌ای که داده بودیم یه تفسیر سوره کوثر انشالله یه مختصرش رو شروع کرده بودیم، از فردا هم ادامه میدیم و انشالله که خدا حضرت زهرا سلام الله علیها توفیق بده بتونیم بعضی از نکات مربوط به این سوره رو تا اونجایی که از اساتید بزرگوار یاد گرفتیم خدمت سروران ارائه کنیم. اما بخشی از منبر را هم از امروز اختصاص میدیم تا اونجایی که در توانمون باشه، همین که ما معمولا جای میریم منبر به احترام و ادب آقا علی ابن موسی رضا که در کشور ما هستن، مسجد شریف و نورانیشون، یه نکته ای هم راجع به آقا عرض میکنیم که بی احترامی نشه و اینکه بحث تفسیر سوره کوثر رو از فردا ادامه میدیم و قسمت دوم منبر هم مربوط به شرایط مربوط به جنگ، یعنی که جریان شناسی رو در حال آماده کردن هستیم خدمت سروران عرض میکنیم که خوب انسان معرفت داشته باشه نسبت به حوادثی که داره اتفاق میفته. ببینید این جریان بین حق و باطل سروران از ابتدای خلقت انسان وجود داشته، جریان بین حق و باطل. هر جا که حقی وجود داشته باشه این رو بدانید که باطل در مقابلش چی میشه؟ وای میسته، میسته، قرار میگیره. حالا اگر یه جایی باشه، یعنی این تقابل یه چیزی مثل چی بگم؟ مثل جاذبه زمین، یه قانونه. هر جا حق باشه باطل میاد روبروش شکار میکنه؟ میسته. این از اول خلقت قبل از اونم بوده که حالا ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم. خب، حالا اگر تو عالم شما دیدید یه زمان جنگی نیست، یه زمانی دیدید رو کره زمین خبری از جنگ نیست، یا طرف حقی اصلا وجود نداره اینجا، یا طرف حق وجود داره اما خیلی چی هستش؟ ضعیف هستش، نمیتونه قد علم کنه که اصلا باطل ارزش نداره که بخواد درگیر بشه با طرف حق. برخی ها میان سوال میکنن، شده از ما سوال کردن چرا آمریکا و اسرائیل با ما جنگ داره؟ بنده معمولا در پاسخ این رو گفتم به همون دلیلی که قابیل حابیل رو کشت. چرا قابیل حابیل رو کشت؟ سر چی بود؟ اون زمان که دیگه تجهیزات و نمیدونم انسانهای زیاد و خیلی چیزا وجود نداشت، چرا این کار کرد؟ درسته؟ یا اصلا چرا ابو جهل و ابو لهب با پیامبر سر جنگ داشتن؟ سر چی؟ سر چی دعواشون شد؟ سر چی میخواستن پیامبر رو بکشن؟ درسته؟ حالا درسته که ما حابیل و قابیل نیستیم ماها، اما میخوام اینو بگم که سروران تو ذهنشون باشه اینها شاید لازم بود ماها از دوران کودکی با این مفاهیم آشنا بشیم. جریان تقابل بین حق و باطل یک چیزی مثل جاذبه است، یعنی وجود داره در این عالم، جزء ذات این عالمی که ما توش زندگی میکنیم هست. و بازم این نکته رو تأکید میکنم، اگر یه زمان دیدی تقابلی بین حق و باطل وجود نداره، یا اصلا حقی وجود نداره، یا حق انقدر ضعیف هستش که دیگه ارزش برخورد با حق وجود نداره. و بعد این نکته رو عرض کردیم که چرا دعوا وجود داره؟ این جنگ الان وجود داره؟ گفتیم به همون دلیلی که بین پیامبر با ابولهب و ابو جهل. خب تا دیروز به پیامبر میگفتن محمد امین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. این تا دیروز به آقا رسول اکرم همه تو همون شهر مکه بهش میگفتن محمد امین. بعد آقا مگه چی گفت که افتادن دنبال آقا برای کشتنش؟ قرآن اینا رو حکایت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اکرم به اهل مکه 10 فرمان داد، یعنی وقتی پیامبر شد اومد قانونی که گفت، حرفایی که زد اینا بود: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اولین چیزی که گفت این بودش که آقا شرک به خدا نورزید. این اولین حرفی بود که زد. دو، و بالوالدین احسانا، به پدر مادر خودتون چیکار کنید؟ نیکی کنید. یعنی ببینید اینا چیزای پیامبر گفت که اگه شما دینم نداشتی خودت میفهمی. اینکه به پدر، الان مثلا این کشورهایی که کمونیستن یا آتئیستن، پدر مادرشون رو که نمیپزن بخورن، اونام دارن الان احترام میذارن. اینا چیزای فطری، انسان ها میفهمن. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. آقا بچه‌هاتون رو نکشید از فقر. این یکی دیگه از چیزایی بود که پیامبر به مردم مکه گفت. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. آقا به فواحش، به کارهای زشت، حالا چه در پنهان چه در آشکارا، نزدیک نشید. نکته بعدی که آقا رسول اکرم تذکر دادن این که نفسهای محترم رو نکشید، به مال یتیم نزدیک نشید. وقتی که به سن رشد رسیدن مال یتیم رو بهش بدید. توی خرید و فروش انصاف رو رعایت کنید و کسی رو هم نکشید مگر اینکه واجب القتل باشه. اینها اون نکاتی بود که آقا رسول اکرم تذکر داد. و چه حرفی آقا مگه چیز خاصی گفت؟ یعنی با قبل از این که آقا این حرفا رو بزنه، اینو میگفتن آدم درستی. تا این حرفا رو زد، اینا یه دفعه گفتن این ساحره، این کذاب، این نمیدونم مفتره، این نمیدونم ساحره. یه دفعه این حرفا رو زد. بعد آقا زمان این حرفا رو زد که تو مکه بودن و حکومت در اختیارشون نبود. یعنی حکومت که در اختیارشون نبود به این مفهوم که قوه قضاییه وجود نداشت که حالا کسی با پیامبر برخورد کرد، توهین کرد، برند یقشو بگیرن. یه طرفه بود. یعنی آقا که این حرفا رو زد، ریختن به جان آقا رسول اکرم. یعنی مسلمینی هم که اسلام آوردن در دوران مکه، جریان یه طرفه بود، فقط کتک می‌خوردن. چون دیگه حکومتی نبود دیگه. اونا می‌زدن، اینا می‌خوردن. یعنی حرفای پیامبر هم در حد یه توصیه اخلاقی بود، نه در حد یه قانون حکومتی که حالا اینا برآشفته شده بودن. اینا رو گفتیم به عنوان مثال برای چی؟ برای اینکه سربران تو ذهنشون باشه تقابل بین حق و باطل یک قاعده است، یک عنصر در ذات این دنیا. هر جا حق باشه باطل جلوش وای میسته. این یه فرموله، باید بدانید. خب حالا نکته دیگه‌ای که باید بهش دقت کنیم اینه: طبق مفاهیم و اون چیزی که در قرآن ذکر شده، سروران، حوادثی که اتفاق میفته و مخصوصاً جنگ، اینها توش خیر محضه. اگر هم شری وجود داشته باشه، در مقابل اون خیر خیلی چیز کمیه. حالا شاید یه نفر این حرفو بشنوه بگه که این همه خرابی و نمیدونم ساختمان‌ها و تأسیسات و نه، خدای متعال با توجه به اون هدف خلقت میگه، تو هدف از خلقت این، خلقت این بوده که شما انسان‌ها به لقاء الله برسید. هدف این بوده. حالا شما دور شدید. ببین یه بچه باید چیکار کنه؟ غذاشو خوب بخوره تا رشد کنه. حالا بچه غذا خوب نمیخوره، پدر مادر هی بهش میگن، بازم رعایت نمیکنه. میبرنش دکتر، دکتر دو تا شربت تقویتی میده، بازم این بچه نمیخوره. همون تقویتی هم اینقدر نمیخوره تا سوء تغذیه میگیره. میبرنش بیمارستان، مجبورن بستری کنن و آخر الدواء الکی. حالا اونجا مجبورن سوزنش بزنن. وقتی بشر دور شد از اون حقایق هستی، حالا باید چیکار کنه؟ خدای متعال و آخر الدواء الکی. یعنی این جنگ هم برای ما یه پیامی داره، هم برای بقیه مردم دنیا یه پیامی داره، هم برای خود امریکایی‌ها یه پیامی داره. حالا انسان عاقل اون انسانی که باید بگرده این وسط اون پیامو پیدا کنه، چون امورات که به دست خداست، اگه خدا نمیخواست که این اتفاقات نمیافتاد. حالا خدا خواسته و خدا حکیمه. حالا خدا چی میخواد؟ ما از این جنگ چی بفهمیم؟ نگاه کنم ببینم این ساختمون من ریخت بعد گریه کنم؟ اینو میخواست؟ این چه هدفیه؟ این نکته‌ای که باید بهش دقت کنیم که تقابل بین حق و باطل پس یک عنصری در طبیعت هست و سراسر خیره. اگر هم شری تو جنگ وجود داشته باشه، شرش خیلی چیه؟ اندک هستش. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حالا این قسمت اول منبر که گفتیم تا پایان ماه مبارک رمضان بتونیم یه خلاصه ای از نظر قرآن راجع به این شرایط جنگی انشاءالله برسیم تا جنگ تبوک رو اینجا مطرح کنیم، خدا رو شاکر خواهیم بود. اما نکته دوم گفتیم که از باب احترام با آقا علی ابن موسی رضا، ما هر وقت بریم جای منبر به هر حال این امام همام مسجد شریفشون در کشور ما ایرانه، آقا رسول اکرم میفرمایند که خراسان ما مردم ایران باید شاکر باشیم که همسایه قطعی از بهشت هستیم. آقا رسول اکرم میفرمایند که خراسان روضتون من روضات الجنه، یه باقی از باغهای بهشتیه. ما یه اشاره میکنیم به سیره اخلاقی آقا علی ابن موسی رضا از بین این همه شؤوناتی که آقا دارن. حواسمون باید به این نکته باشه سروران، سیره اخلاقی اهل البیت و آقا علی ابن موسی رضا را، آقا امام رضا علیه السلام را، نباید خلاصه کنیم در یه سری رفتارهای اخلاقی که همه من شما انجام بدیم دیگه، درسته؟ نباید سیره اخلاقی اهل البیت رو، من دوست دارم آدم خوبی باشم چیکار میکنم، بگی خب امام رضا هم یه چیز شبیه این بود ولی بهترش بود. نه، قد رعنای سیره اخلاقی اهل البیت و آقا علی ابن موسی رضا به اندازه قد ملکوتی خودشون بود، اونجایی که دیگه پای جبرئیل هم به اونجا نمیرسید. آقا رسول اکرم میفرمایند انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو چیکار کنم؟ تمام کنم. سوال، مکارم اخلاق تا کجا رسیده بود که شما آمدید تمامش کنید؟ دو، کی رسونده بود که شما آمدید تمامش کنید؟ ها؟ یعنی یک جریان حقیقتی در عالم وجود داشته که رسیده بود به آقا رسول اکرم و آقا رسول اکرم موظف بودن این پرچم رو به اون قله خودش برسونن، درسته؟ اگه از من و شما سوال کنن یه آدم اخلاقی چه آدمی هست، ما چی میگیم؟ یعنی الان خود ما بخوایم یه آدم اخلاقی باشیم چیکار میکنیم؟ میگه خب الان مثلا من میرم تو خونه با بچه‌م خیلی بهتر، نرمتر، لطیفتر صحبت میکنم. یا یه پزشک میگه که من مثلا اگه تو بیمارستان باشم، به خودش اینو میگه دیگه، میگه من میخوام یه آدم اخلاقی باشم، اگه بیمار به من یه توهینی کرد من سریع واکنش نشون ندم، بعد به خودم بگم خب این بیماره، الان در فشار اعصابش تحت فشار قرار گرفته، من بهتره به روی خودم نیارم. اینجوری دیگه ما یه آدم اخلاقی میشیم دیگه. یا یه دعوایی میشه سعی میکنیم که خلاصه خیلی آدم تندی نشیم، با ملایمت، با اخلاق، با ادب رفتار کنیم. ما هم میخواییم آدم اخلاقی باشیم، از این کارا میکنیم. اما اهل البیت سروران که میگیم، وقتی در مورد اخلاق اهل البیت، حالا امروز میخوام یه اشارهی به سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام کنیم، مثل ما نیستن. یعنی اونا گفتم قد رعنای اخلاقشون بالاتر از این چیزایی که ما بخوایم توصیفش کنیم. عمده اخلاق میدونید چیه؟ این که انسان از قلبش نور بجوشه، نور از این قلب ما بزنه بیرون، چشمه قلب ما بشه چشمه نور. خب وقتی که من قلبم شد چشمه نور، دیگه توش چی میشم؟ من میشم آینه تمام نمای خدا، حضرت حق. عمده اخلاق اینه، این قلب بشه چشمه نور، از خدا، نور خدا ازش بزنه، اون وقت دیگه انسان میشه خدایی، رفتارش میشه خدایی، افکارش میشه خدایی. این بودن اهل البیت علیه السلام. یه مثالی عرض کنم که برای سروران، خب یه مثال گفتم که برای اینکه ما بخوایم اخلاقی باشیم چی کارا میکنیم، حالا یه مثالی بزنم از سیره اخلاقی آقا امیرالمومنین علیه السلام. بعد از اینکه آقا به خلافت رسیدن، شما میدید آقا سوار یه چیزی مثل استر میشدن، یه اسب مثلا، یعنی اون مرکبی که آقا امیرالمومنین در زمان حکومت داشتن مثلا مثل یه چیزی مثل جیان الان. فرض کن یه نفر تو خیابون جیان سوار شد. آقا سوار همچین چیزی میشدن. بعد اصحاب اومدن جمع شدن دور امیرالمومنین گفتن آقا تو یل عربی، تو سردار اسلامی، تو امیر مؤمنان، این چیه سوار میشی؟ زشته، یه اسب تندروی چالاک خلاصه عرب رو سوار شد تو این جنگ ها، چی شما برداشتی سوار میشی؟ بعد حضرت یکم نگاه به اینا کرد، یه لبخندی آقا زدن، اینو بهشون گفتن، گفتن که اما من لا افر رو من کر علیه ولا اکر رو الا من فر منی. گفت حرف شما رو شنیدم، اما اینو بدونید علی کسی نیست که اگه کسی بهش حمله کنه فرار کنه. کی اسب تند رو میخواد؟ شما وقتی یه نفر بهت حمله کنه نتونی دفاع کنی فرار میکنی دیگه. حالا چی به دردتون تو فرار میخوره؟ یه ماشین خوب، یه اسب تند رو که بتونید سریع فرار کنید. حضرت گفت اما من لا افر رو من کره علی، کسی که بر من حمله کنه، من آدم این علی کسی نیست بخواد فرار کنه، و کسی ولا اکر رو الا من فر منی، علی هم کسی نیست که اگه کسی از دستش فرار کرد بره تعقیبش کنه، بگه حالا اومد من میرم دنبالش با اسب تندرو، هر جا از گیرش میارم یه ضربه بهش میزنم و خلاصه به درک میرسونمش. این میخواد چی رو بگه؟ حضرت علی داره به یه نکته اشاره میکنه. ببین این میگه اگه کسی از دست من فرار کرد، طرف اومده چیکار کنه؟ علی رو بکشه. علی کیه؟ قسیم نار و جنت هستش، امیرالمؤمنین، شأن عدل خدا در عالم ملک هستش. حضرت این چقدر لطیف میگه، میگه کسی که از من، یعنی اومده امام زمانشو بکشه، حکم کسی که علیه امام زمان توطئه کنه قتل هستن در اسلام. حضرت چجوری برخورد میکنه؟ میگه ببین از دست من فرار کرد، میدونی همین که داره دور میشه، یعنی از ظلمتی که اومده بود منو بکشه، حالا یکم یکم داره خودش دور میشه از این ظلمت. دیگه علی کسی نیست بخواد همچین آدمی رو، دو قدم از ظلمت فاصله گرفت. این اومده بود امام زمان رو بکشه، حالا پشیمون شده، این دو قدم رفت عقب‌تر، منم چیکار میکنم؟ منم دیگه باش کاری ندارم. این واسع المغفرت بودن از قلبم، این فقط از علی برمیاد که همچین کاری کنه. حالا ما باشیم دشمن رو گرفتیم، مثلا خلبانش رو گرفتیم، چشاش رو در میاریم، این اومده ما رو اذیت کرده، این اومده برادر منو کشته، ما دیگه اینجوری هستیم دیگه، من تا اینو مثلا آبروش رو نبرم ولش نمی کنم. میدونی پای سر من چی گفته؟ ما دیگه تو حوادثی که به امون ظلم میشه اینجوری رفتار میکنیم دیگه. طرف اومده امام زمان رو بکشه، دو قدم دور شده، علی میگه بذار بره بابا. همین که دو قدم هم هدایت شده داره فرار میکنه، میگه کفایت میکنه. این علی، برای همینه که اون کول سلامه اون مسیحی 3500 بیت شعر در وسط امیرالمومنین گفته، آخرش هم یه جمله عجیبی گفته، میگه اصلا ما علی رو نمیتونیم در هیچ مقیاسی بگنجونیم که در موردش چیکار کنیم، حالا بخوایم صحبت کنیم. این شعر رو شاید اینجا خوندم، اون شاعر ترک خودمون چقدر قشنگ میگه، میگه میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. اما آقا علی ابن موسر رضا جایی بودن، یه دونه از این منافقه قان شیطون به اصطلاح اهل مرض، نه برای اصلاح، اومد پیش آقا، به آقا یه جمله گفت، اومد با یه حالتی پیش آقا امام رضا علیه السلام، گفت خبر داری؟ ان من شیعتک لمن یشرب علی الطریق. گفت آقای امام شیعیان، شیعیان شما، ان من شیعتک لمن یشرب علی الطریق، تو راه میشینن مشروب میخورن حال میکنن، این شیعه شماست؟ اینجوری با آقا گفت. آقا امام رضا علیه السلام گویا یه بخشی از خودشو زد به اون راه، گفت الحمدلله ان شیعتنا علی الطریق. خب خدا رو شکر شیعیان ما تو راهن. اون اومد بهش گفت چی؟ گفت شیعیان شما تو راه میشینن مشروب میخورن. آقا گوی اون قسمت مشروبشو نشنیده، خودشو زد به اون راه، گفت خب خدا رو شکر، خدا رو شکر شیعیان تو راهن دیگه، الحمدلله ان شیعتنا علی الطریق. بعد اون یکم عصبانی تر شد، گفته که ان من شیعتک لمن یشرب النبیذ. نبیذ شرابیه که از کشمش میگیرن. بعد برگشت جملهشو عوض کرد، گفت آقا این شیعیان جناب عالی میشینن تو راه شراب، حالا با نبیذ استفاده کرد، گفت میخورن. در زبان عرب نبیذ دو تا معنا داره، هم شرابی که با کشمش تهیه میشه، هم معنی آب عسل هم میده. بعد آقا برگشت گفتش که خب الحمدلله ان اصحاب رسول الله یشرب النبیذ. گفت چقدر خوب، اصحاب رسول خدا اتفاقا شربت آب عسل میخوردن، خب خدا رو شکر. این حالا داخل پرانتز عرض میکنم یه نکته ای هم داره، اینی که آقا امام باقر علیه السلام میفرمایند که انسان ها مردم بدانید که دو سوم زندگی تغافله و یک سومش عقله. یعنی دو سوم چیزهایی که از هم میبینید نباید به روی هم بیارید. انسان دیگه تحت یه فشاری، یه موضوع، یه جریان، یه چیزی میگه، میگه شما سری جوش نیارید جوابشو بدید، تغافل کنید. شطور دیدی؟ ندی. یعنی دو سوم زندگی هر انسان اگه بخواد سالم زندگی کنه باید شطور دیدی ندیدی باشه، یک سومش بر اساس عقلانیت ببره جلو. که آقا علی ابن موسی رضا تو این جریانی که با این منافق پیش اومد داره به همین نکته، اون برگشت گفتش که شیعیان شما حالا شراب نبیذ میجه. آقا گفت که الحمدلله ان اصحاب رسول الله یشرب النبیذ، اصحاب رسول هم اتفاقا شربت آب عسل میخوردن. بنی عصبانی شد، با صداشو گو عنی الخمر، آقا منظورم این که شراب میخورن دیگه، چرا خودتو به اون راه زدی؟ اینجا میگن که آقا علی ابن موسی رضا جان ما به فدای این امام همام، میگن آقا سرشون رو انداختن پایین و اصلا بدنشون از عرق خیس شد، که آقا خجالت کشیدن. یعنی مثلا شیعیان خلاف میکنن، حالا باید کی خجالتشو بکشه؟ آقا امام رضا علیه السلام. رضا اهل البیت خیلی تاکید دارن به ما، میگن کونو لنا زینا، میگه زینت ما باشید، ولا تکونو علینا شینا، یه کاری نکنید. نه بگم بیا این شیعیان رو نگاه کن، همه جور فسق و فجوری میکنن، این آقا مثلا آخوندم هست فلان کار میکنه، این آقا مسجدی هست فلان کار میکنه، این آقا ریش گذاشته فلان کار میکنه. میگه برای ما زینت باشید، برای ما مایه سرخوردگی نشد. بعد آقا علی ابن موسی رضا برگشت به اون منافق این حرف زد، گفت اللهم اکرم و عز من ان یجعل فی قلوب شیعتنا بین رسیس خمرن و بین حبنا اهل البیت. بی آقا چقدر لطیف میگه، میگه فلانی خدای متعال بسیار کریمتر و بزرگوارتر از اون چیزیه که بیاد جای حب ما اهل البیت و حب خوردن شراب رو تو قلب اینا عوض کنه، ولو فعل منکوبون. میگه اون کسی که داره شراب میخوره که کار زشتی داره میکنه، کار حرامی مرتکب بشه، اما خدا هم بسیار بزرگوارتر از اونه که بیاد تو قلب همین شرابخور جای حب ما رو با جای حب شراب، به حال اینکه شراب میخونه یه عشقی داره که رفته داره این کارو میکنه، میگه جای این دوتا رو عوض نمیکنه. این از برکات و این از رحمانیت خداست. حالا داره اشتباه میکنه، ولو فعل منکوبون، ولی خدا هم این کارو نمیکنه. اینا محب ما هم هستن، خیلی هاشون شرابش هم میخوره، خدا هدایتش کنه، ولی محب ما هم هستن. این اشاره، این حرف آقا، این اشاره به رحمانیت خداست، که خدا عالم را با رحمانیت و رحیمیت خودش داره، وگرنه اگه قرار بود با غضب خودش که ببره جلو، الان همه ما تکلیفمون مشخص بود. لذا حواسمون باشه اینکه یک خدای رؤوف و یک پیامبر عطوف و امامان لطیفی سروران در این عالم و در عوالم بعد منتظر ما هستند و دائم ما را فرا میخونن، و انشالله ما به این نعمت الهی توجه داشته باشیم. خدای متعال میفرماید عزیزون علیه ما انتم، خیلی بر پیامبر سخت اون مشقت هایی که، یعنی الان بیشتر از همه میدونید کی داره زجر میبینه، اذیت میشه، خود امام زمان، خود آقا رسول اکرم، که شیعیان تو این به اصطلاح بمباران دارن کشته میشه، و همچنین قصه اون اسرائیلیا و امریکایی ها رو میخورن دیگه. چرا بشر اینا، بشر به دست کی خلق شده؟ خدا، که از راه به در شدن، اونا از راه به در شدن، ما اینجا تحت فشار و ظلم قرار گرفتیم، اونا قصه هر دو طرف رو دارن میخورن. عزیزون علیه ما انتم، لذا اونا رنج میبرند از فقری که ما داریم، بلاهای جسمی که به ما وارد میشه. طرف متب کرده بود، اومد مسجد با یه حالت تندی به امیرالمومنین گفت، مثلا من سه روز تب کرده بودم تو خونه افتاده بودم. بعد آقا یه دفعه برگشت بهش نگاه کرد، بهش گفت بله ما هم سه روز در تب تو سوخته. اون فکر میکرد مثلا کسی خبردار نشده و من تو خونه افتادم و هیچ کس هم به من سر نزده. بعد آقا این جمله رو بهش گفتن، گفت ما از تب تو ما هم سوختیم. اهل البیت اینجوری هستن. لذا سر برام مهمه که ما در طول زندگیمون کسب معرفت کنیم، ببینیم این راهی که باید تو این عالم بریم چجوریه، خدا چی میگه، دین چی میگه، قرآن چی میگه. کسب، برای همین آقای امام صادق علیه السلام میفرمان دوست دارم با تازیانه بر سر اصحاب خودم بزنم تا چیکار کنن؟ تا معرفت یاد بگیرن. کسب معرفت، ببینید فرض بفرمایید بنده از اینجایی که نشستم تا انتهای مسجد 10 تا چاله کندن و روشم پوشوندن، بعد این راهیه که بنده باید برم. خب اگه من ندونم کجا چاله است که برم میافتم تو این، انسان بدون معرفت فقط میفته تو چاله، چجوری میخواد زندگی کنه؟ چند نفر ما رفتیم تو این ایام قرآن رو نگاه کنیم که بگیم خدا تو ایام جنگ چی میگه، نظر خدا چه؟ اینا که نظر حسن حسین و تقی بود که گفتن، نظر خدا چی بود؟ این خیلی مهمه که آقای امام صادق علیه السلام میفرمان رحم الله من عرف من عینه و فی عینه و الی عینه، خدا رحمت کنه کسی رو که بدون از کجا اومده، کجا هست و کجا میخواد بره. یکی دیگه از سیرهای امام رضا علیه السلام آموزش هایی بود که همین بحث معرفتشون بود که به مردم میدادن. رضا خیلی داریم که آقا جلسات علمی زیاد داشتن، مخصوصا تو مباحث دینی، چرا ارث زن اینطوریه، چرا نمیدونم زن نصف مرد ارث میبره، چرا نماز اینطوریه، چرا رکعات اینطوریه، که مرحوم جناب صدوق در کتاب علل الشرایع اینجور مسائل رو اونجا جمع جور کرده و در کتابای دیگه مثل معانی الاخبار هم هست. معمولا 70% روایاتی که تو این دو تا کتابی که ذکر کردم، یعنی همون علل و شرایع، یعنی علتهای شریعت، چیزایی که تشریع شده، عللش چیه که گفتن نماز صبح 2 رکعته، و معانی الاخبار هم اونجا این احادیث که میگم 70% اگه اشتباه نکنم از امام رضا علیه السلام هست. صلواتی ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما تا از آن شاید 2-3 دقیقه مونده باشه یه نکته بگم. یکی از سروران الان یه سوالی پرسید، اینو خیلی ها میپرسن، البته کاملشو خودتون برید تو رساله ها نگاه کنید، من فقط فرمولشو میگم. خیلی سوال میکنم آقا مثلا من کرمان هستم میرم رابور، میرم نمیدونم ماهان، نمیدونم نمازم شکسته میشه نمیشه، وطن چجوریه، من چند تا وطن باید داشته باشم؟ ببینید یه فرمول تو ذهنتون باشه، قصد زندگی به علاوه صدق عرفی وطن، هر جا این دوتا با هم بودن شما باید اونجا نماز روزتون رو کامل بخونید. مثال عرض میکنم، آقا شما کرمان زندگی میکنید، اینجا هم دارید زندگی میکنید، قصد زندگی دارید و همینجا هم هستید، هم قصد دارید همینجا دارید زندگی میکنید، لذا نماز روزتون اینجا کامله. گفتم جزئیاتی داره دیگه، اونا رو من وارد نمیشم، نگاه کنید. خدا مالی به شما داده، یه خونم تو یزد خریدید، اونجا میگه آقا من قصد دارم تو یزدم زندگی کنم، خونم خریدید. حالا ببینید فرصت نمی کنید، سالی 1 هفته میرید یزد، قصد دارید خونم خریدید، قصد هست، اما آیا کسی تو سالی 1 هفته تو یزد زندگی کنه بهش میگن اینجا صدق وطن بهش میگن؟ نه دیگه. با اینکه خونه خریده قسم داشته، ولی چون قصد هست اما صدق عرفیه، بعد من مردم نمیگن این داره اینجا زندگی میکنه، لذا اونجا نماز روزه شکسته است. حالا یه کسی فرض کن میره رابور، ممکنه 30 سال تو رابور زندگی کرده باشه، اونجا به دنیا اومده باشه، الان اومده کرمان، میگه حاجا من میرم اونجا مثلا سر قبر پدر مادر رو به فامیل سر میزنم، نماز روزم چه جوریه؟ میگم این فرمول رو نگاه کن، قصد زندگی دیگه تو رابور رو داری؟ یا میگه آره یا نه. خب اگه داره به علاوه صدق عرفی وطن، مثلا 1-2 هفته 1-2 روز میره سر میزنه، تو سال میشه 2 ماه، خوبه دیگه 1-2 ماه مردم میگه آره اینجا یه زندگی داره. پس وقتی میره رابور باید نمازشو کامل بخونه، روزشو بگیره. حالا ممکنه اخوی همین فرد میگه نه من قصد ندارم، ولی اون که بره اونجا 2-3 روز میره رابور اما قصد زندگی نداره، اونجا نماز روزش شکسته است. لازم این فرمول تو ذهنتون باشه، قصد زندگی به علاوه صدق عرفی وطن. حالا 10 جام باشه اشکالی نداره، وطن محدودیتی نداره، شما 3 جا 4 جا تهران هر جا خونه دارید، هر وقت این دوتا با هم بودند شما چیکار کنید؟ نماز و روزتون کامل باشه. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق انوار ملکوتی که در این ساعات در این مکان مقدس ساری و جاریه، قسمت میدیم که شر دشمنان این آب و خاک رو به خودشون باز بگردان، خدا یا شر امریکا اسرائیل رو به خودشون باز بگردان.